دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با تشکیل جلسه تحولات عراق را بررسی کردند. چندین سازمان و نهاد بین المللی حقوق بشر خواستار توقف اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی در ایران شدند. و یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید بنزین پتروشیمی ها موجب مرگ 4000 نفر شده است. خبرها رو آغاز می‌کنیم با آخرین تحولات و مروری که بر آخرین تحولات در ارتباط با بحرانی که در عراق رخ داده خواهیم داشت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تحولات عراق را در جلسه پنجشنبه خودش بررسی کرد. اما اجازه بدید که پیش از اینکه من بخوام خبرها رو در این باره به اطلاعتون برسونم، به سراغ همکارم فرین عاصمی بریم که امروز تحولات عراق رو از آغاز صبح دنبال می‌کرده. فریم، به تو سلام می‌کنم و پیش از هر چیز مایلم بدونم که آخرین تحولات تا این لحظه چی بوده و پیشروی‌هایی که احیانا گروه داعش داشته.
سلام محمد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که نیروهای داعش الان در شمال شرق بغداد هستند. حدود 60 کیلومتر فاصله دارن با بغداد و دو شهر رو در این قسمت اشغال کردن. پلیس عراق گفته که شبه نظامیان با وانت‌هایی که روش مسلسل نصب شده وارد دو شهر در استان دیاله شدن. شهرهای جلولا در 125 کیلومتری و سعدیه در 90 کیلومتری بغداد به تصرف در اومدن. سخنگوی وزیر کشور عراق گفته که به خبرگزاری فرانسه گفته که این کشور برای دفاع از بغداد نقشه جدیدی داره و قراره که همکاری نیروهای امنیتی بیشتر بشه. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که سربازای عراقی در شهرهایی که به تصرف داعش میاد پستاشون رو بدون مقاومت ترک میکنن و خب نیروهای داعش هم سوگند خوردن که بغداد، نجف و کربلا رو تصرف بکنن.
اما مسئله دیگه که فکر می‌کنم باید بهش بپردازیم نقش الان کشورهاست، چون صحبت‌هایی رو رئیس جمهوری ایران داشته و حتی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم در این باره حرفایی رو زده.
بله، صحبت‌ها که آقای روحانی رئیس جمهور ایران در تماس تلفنی با نوری المالکی در مورد راه‌های مقابله با تروریسم صحبت کرد و گفت که ایران حاضره که همکاری بکنه با عراق برای مقابله با داعش، ولی هیچ اشاره‌ای نکرده هنوز که چطوری می‌خواد به عراق کمک بکنه. آیا می‌خوان کارشناس بفرستن برای آموزش یا نیرو بفرستن؟ هیچی هنوز مشخص نیست. خبرگزاری تسنیم هم 22 خرداد به نقل از حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود که سپاه سیاست‌های دفاعی خودش رو منفعل از گفتمان دشمن طراحی نکرده و همیشه آماده و مهیا برای هر گونه تهدیده. از طرف دیگه خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده گزارش داده که ایران احتمالاً قصد داره که با آمریکا همکاری بکنه برای مقابله با داعش و این مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که این ایده الان در بین رهبران ایران مطرح شده و هنوز مشخص نیست که آیا صحبتی با آمریکا هم در این مورد ایران کرده یا نه. از طرف دیگه روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که ایران 2 تا گردان از نیروهای سپاه پاسداران رو برای حمایت از بغداد و شهرهای کربلا و نجف از مرزهای غربی یعنی ارومیه و لرستان به خاک عراق فرستاده و گفته که این خبر رو بر اساس نقل قول‌هایی از منابع امنیتی که با این روزنامه گفتگو کردن منتشر میکنه. و همینطوری هم گزارش داده که یک ژنرال ارتش ایران به وال استریت جورنال گفته که نیروهای ایران الان در مرز عراق به حالت آماده باش قرار دارن که اگر که نیروهای داعش نزدیک بشن به مرز ایران با اونها مقابله بکنن.
از طرفی در خبر هم داشتیم که اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم جلسه ای رو تشکیل دادن تا تحولات رو بررسی کنن. آیا به جز این در این جلسه آیا اخباری منتشر شده که دقیقاً چه اتفاقاتی رخ داده توی اون جلسه؟
بله، سفیر روسیه ویتالی چورکین در سازمان ملل، سفیر روسیه در سازمان ملل هست که ریاست دوره این شورا هم بر عهده داره، گفته که فرستاده سازمان ملل به عراق هم قرار شده که خطر فوری گسترش جنگ به بغداد یعنی پایتخت عراق رو گفتن که هنوز دیده نمیشه. از طرف دیگه باراک اوباما گفته که عراق برای مقابله با داعش به کمک بیشتری نیاز خواهد داشت، ولی هنوز نگفته که آمریکا تصمیم داره که چه کمک‌هایی رو در اختیار عراق بذاره، ولی گفته که همه گزینه‌ها محتمل هست و ممکنه حتی واشنگتن هواپیماهای بدون سرنشین رو بفرسته به عراق. از طرف دیگه هم قیمت نفت خام در پی این نارامی‌ها افزایش پیدا کرده در عراق و به بالاترین سطح خودش در 10 ماه گذشته رسیده.
فرین آسمی بود که مروری داشت بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق. البته فرین در بخش‌های بعدی خبری هم تا اونجایی که امکان داشته باشه حتما به استودیو میاد تا شما رو در جریان آخرین اخباری که به دست ما میرسه قرار بده. همونطور که فرین اشاره کرد در گزارش خودش، قیمت نفت هم در پی این بحران افزایش پیدا کرده. یکی از پیامدهای میشه گفت این درگیری‌ها در عراق همین افزایش قیمت نفت بوده. رضا ولی‌زاده همکار دیگرم به سراغ فریدون خاوند رفته، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و در پاسخ به این پرسش پرسیده که آیا پیشروی‌های غافلگیرکننده چند روز گذشته نیروهای داعش در خاک عراق میتونه تغییرات مهمی در بازار جهانی نفت به جا بگذاره. فریدون خاوند در پاریس.
عراق از لحاظ حجم ذخایر نفتی زیرزمینیش در گروه 5 کشور مهم دنیا هست. روزانه 3,300,000 بشکه نفت تولید میکنه که 2,500,000 بشکش به صورت خام صادر میشه. با توجه به رویدادهای عراق در چند روز گذشته، بهای هر بشکه نفت برنت دریای شمال از زیر 110 دلار رسیده به 112 دلار. تا اینجا واکنش بازار به رویدادهای عراق ملایم بوده، چون که داده‌های بنیادی در عرصه نفتی این کشور و همینطور دنیا تغییر زیادی نکرده. میدانهای عمده نفتی عراق و زیربناهای حمل و نقل نفت در این کشور یا در جنوب بخش شیعه نشین و یا در شمال بخش کرد نشین، در حال حاضر تنها بخش‌های مرکزی عراق به چنگ جهادی‌های اسلامی افتاده. اگر هم تهاجم جهادی‌ها به جنوب و شمال گسترش پیدا بکنه و صادرات نفتی عراق با مشکل روبرو بشه، عربستان سعودی از ظرفیت لازم برای پر کردن این خلا برخورداره. بازارهای نفتی فعلا اطمینان دارند که جهادی ها در شمال قدرت درگیر شدن با پیشمرگه های کرد رو ندارند و در جنوب هم پیشروی اونها با مداخله آمریکا و شاید هم ایران روبرو خواهد شد. البته این محاسبات بر پایه داده های فعلی هست، ممکنه طی روزهای آتی تغییر بکنه.
به نظرتون این رویدادهای چند روز گذشته عراق نقش عراق رو به عنوان یک رقیب نفتی ایران زیر پرسش نمیبره؟
این احتمال میتونه یکی از پیامدهای رویدادهای چند روز اخیر عراق باشه. عراق طی 2-3 سال گذشته با استفاده از تحریم اقتصادی علیه ایران تولید نفتش رو به سرعت بالا برد و به عنوان دومین قدرت اوپک جای ایران رو گرفت. قولهای بزرگ نفتی دنیا در میدانهای نفتی عراق سرمایه گذاری کردند. بر این اساس بغداد ادعا میکرد میخواد تا 6-7 سال دیگه تولیدش رو برسونه به 12 میلیون بشکه در روز. با توجه به ضرباتی که طی چند روز گذشته بر اقتدار و اعتبار دولت بغداد وارد شده، قبول این ادعا دشوارتر شده و سرمایه‌گذاران خارجی هم دچار تزلزل شدند. شاید این فرصتی باشه برای میدان‌های نفتی ایران که در صورت رفع تحریم‌ها بتونند برای شرکت‌های خارجی جذابیت بیشتری پیدا بکنند.
آقای خواندین، جنگ تازه در عراق به نظرتون بغیر از این موضوع چه پیامدهای اقتصادی دیگه میتونه برای ایران داشته باشه؟
یکی از احتمالها همکاری عملی ایران و آمریکا خواهد بود در مقابله با جهادی‌های اسلامگرا، سناریویی که اگر تحقق پیدا بکنه شاید زمینه‌ای باشه برای لغو سریع‌تر تحریم‌ها علیه ایران که مسلماً پیامدهای مثبت خواهد داشت برای اقتصاد ایران. البته اینها سناریوهایی است که همراه هستند با ده ها اما و اگر.
فریدون خاوند بود که با ما گفتگو می‌کرد درباره تأثیر درگیری‌های تازه در عراق و اثرگذاریش بر بازار جهانی نفت. همونطوری که می‌دونید قیمت نفت بالا رفته در پیوند با این درگیری‌های تازه‌ای که در عراق رخ داده. شما درباره این درگیری‌ها چه فکر می‌کنید؟ اگر نظر خاصی دارید درباره درگیری‌هایی که در پی ورود و تصرف بخش‌هایی از عراق توسط گروه افراطی داعش رخ داده میتونید با ما تماس بگیرید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2-42-02-21-12-21-12 نظرات خودتون رو در میون بگذارید. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با خبرهای بیشتر. به ایران سری بزنیم. 18 سازمان و نهاد بین‌المللی حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ای مشترک از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی را متوقف کند. در این بیانیه که سازمان دیدبان حقوق بشر، عفو بین‌الملل و چندین نهاد دیگر حقوق بشری منتشر کردند، آمده که این محکومان عموماً در کردستان بازداشت شدند و با اتهام‌هایی چون تبلیغ علیه نظام، افساد فی الارض و محاربه روبرو هستند. در این بیانیه همچنین آمده که گروه بزرگی از این محکومان در زندان شکنجه شدند. به نوشته این بیانیه 31 نفر از این افراد در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست محمد مقیسه محاکمه شدند. این محکومان هر گونه مشارکت در اقدام مسلحانه را تکذیب کردند و می‌گویند به دلیل اعتقادات مذهبی و انتشار جزوه‌های مربوط به تعلیمات مذهبی دستگیر شدند. یک عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی میگوید بنزین تولید شده در پتروشیمی ها موجب مرگ 4000 نفر در شهرهای صنعتی ایران شده است. کمالالدین پیر مؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری کار ایران ایلنا در عین حال ادعای آلوده بودن بنزین های وارداتی را سیاه نمایی مخالفان رئیس جمهوری برای به گفته او رسیدن به منافع جناحی توصیف کرد. اخیراً شماری از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت حسن روحانی مدعی شدند که بنزین‌های وارداتی آلوده است. تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی که در دولت محمود احمدی نژاد آغاز شده بود با سرکار آمدن دولت 11 متوقف شد و وزیر نفت واحدهای پتروشیمی را از تولید بنزین که گفته می‌شود آلوده و سرطان‌زاست منع کرد. تاکنون سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت نفت در بیانیه‌های جداگانه آلوده بودن بنزین‌های تولید شده در پتروشیمی‌ها را تایید کردند. اما مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 برزیل بعد از ظهر پنجشنبه به وقت محلی در ورزشگاه ساو پائولو برزیل آغاز شد و برزیل تونست با نتیجه 3-1 کرواسی را شکست بده. با این خبر بریم سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
بیستمین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی با پیروزی برزیل میزبان آغاز شد. در دیدار افتتاحیه جام جهانی 2014 شب گذشته برزیل در ورزشگاه کورینتیانس شهر ساو پائولو با نتیجه 3-1 کرواسی را شکست داد و خود را به عنوان مدعی جدی قهرمانی معرفی کرد. قاضی این دیدار نیشیمورای ژاپنی بود و محمد فقانی داور بین المللی ایران هم به عنوان داور چهارم در کنار زمین حضور داشت. نیکو کوواچ سرمربی تیم کرواسی در نشست خبری بعد از این بازی به شدت از تصمیمات داور ژاپنی مخصوصا پنالتی گرفته شده به سود برزیل انتقاد کرد. اما فیلیپ اسکولاری سرمربی سلساو در کنفرانس خبری با ابراز خوشحالی از پیروزی تیمش تصمیم‌های داور را در نتیجه مسابقه تاثیرگذار ندانست. برزیل با کسب این پیروزی با 3 امتیاز در صدر گروه آ قرار گرفت. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان همزمان با مراسم افتتاحیه جام جهانی معترضان برزیلی که مخالف میزبانی کشورشان در جام جهانی هستند در شهر ریو دو ژانیرو دست به تظاهرات خیابانی زدند. اما امشب در دومین روز جام جهانی برزیل 2014 سه مسابقه برگزار می شود که شاه بیت این بازی ها دیدار اسپانیا و هلند است. این دو تیم فینالیست دوره قبلی جام جهانی بودند که در آن فینال ماتادورها با 1 گل پیروز شدند و جام 19 را به خانه بردند. بازی اسپانیا هلند از گروه بی در ساعت 11:30 شب به وقت تهران در شهر سالوادور انجام می شود. بعد از این بازی از همین گروه شیلی و استرالیا دیدار خواهند کرد. امشب همچنین در بازی دوم گروه آ گروه برزیل در ساعت 8:30 شب به وقت تهران مکزیک به مصاف کامرون می رود. تیم فوتبال ایران هم که در گروه F جام جهانی قرار دارد اولین دیدار خود را روز 26 خرداد دوشنبه آینده در مقابل نیجریه برگزار خواهد کرد. و در هیاهوی جام جهانی فوتبال امشب در لیگ جهانی والیبال تیم ملی ایران در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران میزبان تیم برزیل پرافتخارترین تیم والیبال جهان است. فدراسیون والیبال ایران تماشای بازی ایران و برزیل را در ورزشگاه آزادی برای بانوان علاقه‌مند ممنوع اعلام کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب با این خبرها، خبرهایی از دنیای ورزش، به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه شماره تماس با ما رو داشته باشید اگر مایل هستید، میتونید نظراتتون رو درباره آنچه که شنیدید با ما در میون بگذارید. 2042 02 21 12 21 12.